بحثی که ما در موضوعات مرتبط با نظام اندیشه یاد میگیریم، سلام علیکم، ثمره و پایدهش این هستش که چشم ما رو مسلح میکنه و به تو من و شما قابلیت میده که بتونیم درست یه چیزی رو ببینیم. ما خیال میکنیم نظام اندیشه، مثلا اندیشه ها کلن یه چیزایی هستن، مبانی هستن، یه جایی بحث میشن، بعد موقعی که میایم ورود میکنیم میخوایم صحنه رو توصیفش کنیم ببینیم، میگیم مثلا همه آدم های عادی میبینیم، همون جوری که همه میبینن ما هم تماشا میکنیم. در صورتی که نظام اندیشه اگه هنری داره، این هنرش رو باید توی اون عینکی که دو چشم ما میگذاره نشون بده، یا اینجوری ببین. وقت تو با اون نگاه و اون زاویه رو نگاهی که یا اون منشوری که جلو چشت میذاره، با اون عینک یا با اون ابزاری که یا در واقع قدرتی که به چشمت میده، اندیشه باعث میشه چشمت درست ببینه. چیزهایی که بقیه نمیبینن یا از کنارش ساده عبور میکنن تو میبینی و برات مهم میشه، ارزش امور برات فرق میکنه. امور برای بعضی ها یه ارزشی دارن، برای نگاه شما یه ارزش دیگه پیدا میکنن. ما تو قدم اول اومدیم توضیح دادیم، گفتیم آقا ببین، همه دین رو بخوام خلاصه کنم تو یه جمله میگم ان تقوموا لله قل انما اعظكم بواحده، یه موعظه بخوام بکنم میشه این ان تقوموا لله. بعد قیام و توضیح میدادیم دیگه که قیام چیه. قیام یه حالیه که بروز عملی هم پیدا کرده، یه حالیه که بروز عملی پیدا کرده. شما برای توضیح و توصیف این قیام نیاز دارید به این نکته توجه کنید که قیام مقوله‌ایه که باهاش فقط فرد رو نمیسنجیم، بلکه هویت جامعه را هم باش تحلیل میکنی. شما معمولا بین این دوتا تفکیک نمیکنی، مثلا میگه ببین فضا اصلا اینجوری نیست، این آقا اینجوریه، این آقا اینجوریه، نه حالا این آقا اینجوریه. توجه میکنی وقتی داری گفتگو میکنی دونه دونه آدم ها رو، نمیتونی یه چیزی دیگه پیدا کنی بین ما هست بنابراین که هویت جمعی ما یه چیز دیگه ایه، ممکنه شکل گرفته باشه، ممکنه نگرفته باشه ها. یه شخصیت این جامعه داره، یه هویتیه این جامعه داره که ایران داره، عراق نداره. عراق یه جور دیگه است، ایران یه جور دیگه است، یمن یه جور دیگه است، آمریکا یه جور دیگه است. یه هویت تشکیل دادن اینا، نه مرز جغرافیایی، لزوما تو مرز و تعریف نمیشه، یه هویته. حالا این مرز ممکنه بتونه اینو نشونش بده، برای نشون دادنش ملاک خوبی باشه یا نباشه. این هویت قیام کنه چه اتفاقی میفته؟ این هویت قیام کنه چه اثری رو رشد افراد داره؟ اصلا رشد ما به رشد اینه یا رشد یه رشد خودمون داریم، نه یه چیز دیگه است برای خودش. چشم که مسلح میشه میتونه این یه همچه حقیقتی ببینه اصلا. آها، ما یه چیز دیگه داریم به نام هویت جمعی یا جامعه ما، یه هم چیزی هم داریم. این تحول روحی درش اتفاق افتاده. تو انقلاب جامعه قیام میکنه، تو انقلاب مردم قیام میکنن، نه اینکه تو قیام کردی یا فلانی قیام کرد. قیام من و شما روش مؤثره. گفت ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییر و تحولاتی که اینجا داره کف کار تو خرد جزئیات داره اتفاق میفته، آنلاین خدا تغییر تحولاتی رو کل داره انجام میده متناسب با این. یعنی به اندازه که شما اینجا داری تغییر و تحول ایجاد میکنی، این ور قوم یه هویت دیگه است، او داره درش تغییر اتفاق میفته. حالا اگر قوم قیام کرد، یعنی یه هویت، یه هویت یک بارچه توی امت، او یه دفعه برخاست. این ما ارزش اینو نمیدونیم، ارزش اینو باید تو دستگاه معرفتی به حل فصل کرده باشی. آها، این قیام ها، این حق اتفاقی تو وجود شما میفته. برای مثال ما میگفتیم آقا نگاه کنید، یه آدم توبه کرد، یه انسان توبه کرد، این توبهی که این میکنه اصل داستانه. بعد شروع میکنه کم کم رفتاراشو و زندگیشو بر اساس این قیامی که درش اتفاق افتاده شروع میکنه تغییر دادن، ولی داستانی که این بلند شده، این اگر بلند نشه هر چقدرم رفتارشو عوض بدل کنی، این هنو اتفاقه توش نیفتاده. یعنی طرف دیدی معتاد، میگن معتاد ترک کرد، ترک کرد یا توبه کرد، ترک کرد یا قیام کرد. درست اینه، کاری کنید معتاد قیام کند و ترک کند، و الا ترکش بدی بدون اون اتفاق درونیه این ترک فایده نداره، نمیمونه که دوباره برمیگرده. وقتی قیام میکنه قدرت پیدا میکنه با همه وسوسه هایی که میخواد اینو برگردونه مقابله کنه. وقتی قیام نمیکنه کوچکترین وسوسه این ضربه پذیره، راحت میذاره دوباره کنه، شکننده است، پوسته رفتار رو فقط داره، با این پوسته هنوز اون ایجاد نشده، اون اتفاقه باید بیفته. این که میبینید شما توی نظام اهداف انقلاب اسلامی انقلاب مقدمه بر نظام، حتی این به خاطر اینه، یعنی تا اون تحول روحی اتفاق نیفته تو جامعه شما ساختاراتون تغییر میدید چی بشه. لذا خیلی ها به امام میگفتن بیا ما ساختارا رو عوض کنیم، میگفت نه اینجوری اصلا نمیخوام. میگفتن بیا ما ترور میکنیم، بیا ما جنگ نظامی میکنیم، میریم میریزیم میزنیم شاهر کلمه که شون نمای شاه نباشه، برای تو مگه مهم نیست که شاه نباشه؟ اون میگفت نه من اینو نمیخوام. این واقعا گیر بدید به این مقطع خود انقلاب اسلامی، گیر بدید ببینید چی کار داره میکنه امام. تو مگه نمیگی ببینید با این تعریف انقلابی زمان حضرت امام کسانی هستن که تفنگ دستشونه دارن تلاش کنن اونو بزنن، شاهو کله کنن، کاری دارن میکنن که ساختارهای نظام فروپاشی اتفاق بده توش. نیاز نداره به انقلاب تحول روحی، میگه من ایشالله اونا از بین میبرم بعد مردم هم حرکت بکنم، ایشالله بعد مردم درست بشن. نه اینجوری نکنه امام. ما میگه من میگم شاه نباشه ولی اینطوری شاه نباشه. دقت میکنید خیلی مهمه اینا. امروز شما مثلا فرض کن دولت رو میخوای تغییر بدی، بعضیا واقعا اینجوری دارن حل و فصل میکنن قصه رو، یعنی این دولت ها نمیخواد، به هر کاری متوسل میشه این دولت نباشه. مثلا که امام باشه میگه من اگرم میگم این دولت نه آن دولت، میخوام مردم این اتفاق رقم بزنم، یعنی اراده مردم اینو سامان بده، ولی نمیخوام اصلا. برای چی کار ندارم؟ اگه قرار نیست تو حرکت کنی که اصلا نمیخوام حرکت کنی. من به زور میخوام، مگه من مهندسی میخوام بکنم مثلا جماداتو میخوام رو کنارم بچینم یه ساختمون درست کنم؟ میخوام یه حرکتی و یه جوششی از دل مردم شروع شه، بعد این تبدیل میشه به یه ساختاری. اولین بروزش اینه که اراده جامعه عوض بدل میشه، دستگاه اراده جامعه تغییر میکنه. لذا شما اگر به تحول روحی نگاه کنید میگید انقلاب تحول روحیه، میتونید به بروز اون تحول روحی نگاه کنید میگید ها دستگاه حاکمیت تبدیل شد به دستگاه مردم سالاری، دستگاه استبداد ببخشید استبداد شاهنشاهی تبدیل شد به مردم سالاری، این انقلاب است.
اراده جامعه اراده افکارش که یه اراده جامعه را میسازه، سالمه که یه جامعه میتونه چند نوع اراده توش باشه، یعنی متناسب با نوع افرادهی که توش هم چند نوع اراده باشه، و اون چه چیزی مستبدش میتونه؟ خب همون اراده فردی هاست، وقتی یه طیف زیاد اون اراده فردی ها رو کرد همون اراده جامعه شکل میگیره، تو دو تا چیز مستبد هم تو بهمشی نگاه میکنه تا که واقعا یک چیزه.
ببین اون جلسه اینو توضیح دادم، یه وقت ما نشستیم پنج نفری دور هم، من یه آدم کودن، شما یه آدم باهوش، این آدم مثلا فرض کن متوسط، اون چی پنج تا نشستیم دور هم، شما رو نگاه کنم میگم یه آدم باهوشیه، من رو نگاه کنم میگم یه آدم کودنی، ولی متصلیم به یه هویت، به یه جمع، یه مجموعه گفتگو داریم میکنیم. آیا میشه خود این مجموعه گفتگو رو توصیف کرد فارغ از این آدماش؟ توجه میکنید اونا که نگاش میکنی بهش میگی چیه؟ مثلا میگی این گفتگوی گرم علمی است، مثلا این فضای علمیه. دقت میکنی؟ این یه چیز دیگه است غیر از من و شما. یه ممکنه یکی دیگه به این متصل شه یا یکی از این جدا شه، ولی این هویت بمونه، بشه راجبش گفتگو کرد بگیم کم یا زیاد شد. بله آدما رو این موثرن، ولی نه اون تأثیری که ما فکر میکنیم. هر کی هر چی دارایی داره میریزه وسط دیگه، داره تو این هویت سرریز میکنه. ولی اینجوری نیست بگیم خب ببین همش یه نفرش که باهوشه، دو نفرش کودن هم نگاه کن یکی، اونم دوتا اصلا کم میشه میشه یکی، اینجوری اصلا نیه. آره بعد این آره اون چیه؟ اون یه اتصال پیدا کردن با هم، یه حقیقتیه، یه گفتمان میگن بهش. مثلا فرض کنید تو جامعه میگن این گفتمانه. گفتمان چیکار به فرد داره؟ ربط داره. اما غیر از فرد فرد جمع فرد فرده.
اون گفتمان تک نباشه، اون گفتمان شکل میگیره.
بله ولی
شدت و ضعف گفتمانی که شما
بله ولی پس که عرض کردم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. حالا یا یکی خودش رو تغییر بده یا یکی دیگری رو تغییر بده. تغییر انفس اینه دیگه، تغییر افراد. پس این معلومه هم مرتبطه. گفتم آنلاین این که تغییر میکنه اون تغییر میکنه، اما اون یه چیزه، یه چیزه. حالا اصلا معنی نداره ما مقامون دیگه تغییر کردن دیگه، نه یه چیز دیگه است. یه تغییر اینجا داریم که یه دفعه میبینین یه قیام اتفاق افتاد، همه میگن ها کشور بلند شد. توجه کنید تا قبلش امام بلند شده بود، از تا بلند شده بود، آیه مطهری بلند شده بود، آیه بهشتی بلند شده بود، ممکنه تو روشن فکرا بگی شریعتی بلند شده بود، کی بلند شده بود، خیلی خوب. کشور بلند شده؟ نه. کشور چجوری میشه تحلیل کرد؟ مثلا نگاه می‌کنی می‌بینی آ این نفوذ که پیدا کرده تا روستاهای شما هم رفته، اونجا هم دارن تظاهرات می‌کنن. یه چیز دیگه شد. نگاه کن حتی کسایی که نمی‌فهمن دقیقاً مثلا امام دقیقا میدونه چی میخواد، اندیشمندان حول امام میدونن دقیقا چی کار میخوان بکنن، بعضی اصلا نمیدونن دقیقا چیه، ولی همون شعارها همون طعمو داره حرفاش. توجه میکنید؟ مثلا طرف اصلا لیبراله ولی اندیشه های انقلابی تو اینم تأثیر کرده، یا آرمانجویی پیدا کرده، یا از وضع موجود ناراحتی داره، یه چیزی رو میخواد تغییر بده، یه درخواست روشنی کشور پیدا میکنه که این تو تک تک افراد نیست، تو مجموعشون هست، تو بعضیشون روشن‌تره، تو بعضیشون طعمی از این هست. مثلا این تمایزش به اینه. شما تو کشور خودت نگاه می‌کنیم، یه سری جلودار دارید که قیام کردن و جون دارن میدن و اون جلوهای چی هن؟ انقلاب اسلامی هن. یه طعمی از این وجود داره تو بدنه همه هست، ولی این آدم نرفته تو خیابون، شعارم نداده، همراهه، رأی بگیری اینم رأی میده، یه حضور انقدی داره. اول انقلاب این بود دیگه، مگه کل اون عددی که رأی به جمهوری اسلامی دادن کف خیابون بودن؟ نه، عددی که کف خیابون بود با عددی که رأی دادن خیلی با هم فرق می‌کردن، ولی وقتی اینا رأی دادن همه نشون داد که آقا همه همراه هست با این اتفاق. این مهمه، این یه چیز دیگه است. چه بسا شما کف خیابون توسعه پیدا کرده باشه، چه بسا تو طول زمان میگن 5 میلیون مثلا نمیدونم چند میلیون اومدن استقبال امام، موقع فوتش که می‌خواستن بدرقش کنن، حالا 10 سال جنگ و بدبختی و فشار و مشکلات، عدد زد در 2 شده بود کسایی که رفتن تو تشییع جنازه امام. کسی که کف خیابون میاد ممکنه حال تعدادش کیفیتش اینا شبه شده باشه، که حالا این بحث دیگه است که اصلا جامعه روش کرده یا نه، ولی این که بالاخره در مجموع جامعه چه اتفاقی توش افتاده. مجموعاً همه با هم حرکت کردیم، اراده کردیم، خواستیم چیزی رو، تغییری تو جامعه اتفاق افتاد. این اون چیزیه که میخوایم پیداش کنیم. ببین این اونیه که اولا دیده نمیشه، شما اول اینو نمیبینی. من اگه بگم ما یه جامعه بیدار داریم، ببین در مجموع که این آدمو میبینی میفهمی آدم دیدی سر کلاسان من تاجی که یا نه، من برام زیاد پیش اومده، بعضی معلومه که ذهنش با تو داره کار میکنه، این تو که حرف میزنی این داره فکر میکنه، سوال میپرسه، کمک میده. بعضی من تو کلاس نشسته اینجوری نگاه میکنه خلاص داره کار میکنه، ذهنش با تو داره جلو نمیاد، یه قشنگ تو کلاس متوجه میشه، آدم از چشم طرف میفهمه، از سوال جوابا میفهمه، از خیلی از امور تشخیص میده. مثلا اگه این کاره باشی یا خیلی از این کاره کرده باشی میفهمه. بعد میگی که آقا این سوالتو جواب نداد، که سوال الان سر کلاس پرسیدی جواب نداد. میگی نه مهم نیست، کلاس زنده است، کلاس بلاس علمی زنده است، مهم نیست الان این سوالان جواب دادن یا ندادن، مهم نیست این پژوهشه رو الان ارائه دادن یا ندادن، کلاس زنده است، اینو میفهمم، این اصله برای من. توجه می‌کنی؟ این نمره‌هاشون کم شد که فلان جا نمره‌هاشون زیاد شد، ممکنه همه‌شون 20 بگیرن، کلاس مرده باشه. ولی که بچه‌ها اومد میشه من میگه من این وجود ذهنی را الان از من امتحان می‌گیره 20 میشم، همه‌شون می‌خوای الان برات بگم، میگفت ولی این را نفهمیدم. خودش داشت میگه خیلی بچه‌ها خوب بود، گفت اینو نفهمیدم. ببین ممکنه طرف نمره رو بگیری چیو بگی ایراد نداره، ولی آخرش میخوای بگی این زنده است این کلاس. این تو فضای علمی دارم میگم، میگید یه جامعه داریم بیدارن سر خطن، دقت میکنید؟ اینو میگیم انقلابیه، جامعه انقلابی. چون میگه این چیزی مهم نیست که بار بابا حالا تهش چی موقع بفهم بابا، اصلا این نباشه جامعه حرکت نمیکنه که. اصلا ما اینو میخوایم، ما حکومت رو به تبع این میخواستیم، نه که حکومت بگیریم. شما گرفتید گرفتن ساختارهای حاکمیت چارچنگولی، بعد احساس می‌کنی این متزلزل شد کل وجود تو، همه چی با هم دیگه شما متزلزل پیدا کرد. نه تصحیح چی نشده، این جامعه بیداره، اون حاکمیتش هم نگه می‌داره اگر درست می‌دونه، اگر درست نمی‌دونه تغییر میده و ما توضیح خواهیم داد که نسبت اون حاکمیت حالا با این جامعه بیدار چیه. ولی چشم به مبانی که مسلح میشه بیداری براش جدی میشه، میگه اصلا فقط بیداری، بیداری یعنی انقلابی بودن، یعنی جامعه انقلابی هست، یعنی انقلاب حفظ شده، یعنی بیداری حفظ شده تو این جامعه. میگه آقا چجوری ثابت میکنی؟ من اون دفعه عرض کردم لااقل سه تا ویژگی برای تشخیص روحیه قیام میشمارن این کسایی که این چیو دارن، من اهل علم ما، اهل معنویت ما، سه تا ویژگی لااقل برای قیغزه توضیح میدن. یکیش اینه که طرف کاملا از وضع موجود خودش ناراحته، و وقتی هم ناراحته ناراحتیش این نیستش که چون یه چیزی از جنس دنیا میخواد، نه، چون از جنس آرمان جوی انسانی و الهی یه چیزایی رو طلب کرده از وضع موجودش ناراحته. یعنی موقعی که داره خودش رو یه آه میکشه برای خودش، حالش یه آه کشیدنه، این آهی که میکشه نه بخاطر اینکه مثلا بنز گیرش نیومده پیکان یا پراید سوار میشه، نه، واقعا آرمان جوی انسانیش اونو باعث میکنه، انسانی و برتر از انسانی الهی باز بیا آه بکشه. اگه ما که نش آدم نشدیم، یه آدم حسابیه رو ببین، بچه های مثلا شهید همت رو ببین، شهید ابراهیم عادی رو ببین، کیکی رو ببین، این یکم اینو میخونه و توی آهی میکشه برای خود نشد، اینجوری ناراحت از خودش. این دو تا ویژگی ها، یکیش نارضایتی از وضع خودشه، دو این که آرمان جویانه داره، این نارضایتی، دو تا ویژگیه. سومیش که مهمه، چون این حال ممکنه داره که پیش بیاد ولی هنوز قیام نکرده، موقعی که طرف حرکت میکنه، هزینه میکنه، حرکت میکنه، یه اقدامی میکنه برای این حال خودش، توجه میکنین؟ حالا این اندازه این هزینه و اینا رو بعد بحث میکنیم که چقدره، ولی اصل این که یه حرکتی میکنه تو جامعه شما. این که مردم ناراضی هم 40 سال این یه داراییه توی کشور، حزب اللهیش هم ناراضیه، غیر حزب اللهیش هم ناراضیه، موافق آقا هم ناراضیه، مخالف آقا هم ناراضیه، موافق نمیدونم جمهوری اسلامی و نظام هم ناراضیه، مخالفش هم ناراضیه. هر کدوم هم بپرسی ناراضی، چرا ناراضی هستی، با همون شعارهای انقلاب دارن توضیح میدن ناراضیاتشون رو. کمن کسایی که به خاطر اینکه جیبش پرشه یا مثلا فرض کن یه حال بیشتری ببره با این شروع کنه تحلیل کردن، ممکنه این چیزا هم آدما بخوان، ولی موقع تحلیل میاد تو جای سیاسی وای میسه. نمیدونم دیدید یا نه، با هر کی بحث میکنی سر کوفتم که بحث کنی، میاد تو ساعت سیاست وامیسته، خب کلام دیگری، بعد اونجا شروع میکنه راجع به این تحلیل داره، حالا یا چپندرقه چی یا درست حسابی، برامون اینجوری وارد میشه. بعد تو این ساعت که وایساده آرمان جویانه داره فکر میکنه، ممکنه تو زندگی شخصیش خطا کنه، ولی تو اینجا که هست آرمان جویانه تحلیل میکنه، میگه اوه فساد همه جا رو گرفته، نمیدونم آزادی کجا بود، نمیدونم مر کشور دارن فلان میکنن، یه چیزی از این قبیل داره میگه.
مثلا این جامعه کوفه رو یک نگاهی بکنیم ببینیم اینا چی بود، اینا آرمانگرا بودن نبودن، چی شد که امام حسین تنها بود؟
یکی از بهترین توصیفات برای اینکه فهم کنیم تفاوت این جامعه رو با جامعه مقابل خودش، جوامع صدر اسلامی خودمون، البته جوامع امروز بشر هم میشه مثال زد، سوئد و سوئیس و آمریکا و عراق و افغانستان، همه رو میشه اینجوری توضیح داد، اونتا یه اطلاعاتی راجع به اون کشورها میخواد که ما الان توضیح بدیم اطلاعاتمون، ولی اون مقداری که مثلا فرض کنید درباره جامعه کوفه توضیح از اتاقا داره، آقا میگه تو جامعه کوفه ما یه نخبگان هاپی داریم که براشون یه حرکتی ایجاد شده، ولی بدنه همراه نیه، بدنه تو کوفه همراه نیست، لازه پخش کنی کلن همشون چی میکنن میرن، ممکنه دلشون هم بخواد، ولی اینکه هزینه ای هم بکنن برای این انقدر پایه نیستن، لذا فشار طاغوت توی میاد. توی این بحث تو طرح کلی داره اگه خواستی، تقریر جامعه کوفه تو کتاب طرح کلی از اتهام میگه خوبانی اینجا هستن، مثل اینکه شما مثلا تو جامعه رسول اکرم امام حسین و یاراشو در نظر بگیریم، خب اینا خوبایی هم دیگه تو اون جامعه هستن، ولی جامعه همه اینجوری نیستن، همه اینجوری نیستن، یعنی طعمی از این حقیقت تو همه جا پاشیده نشده. تفاوتشو مقایسه کنید با بعد از قصه ابو عبدالله، جامعه ملتهبه دیگه، یعنی دیگه یه عده قیام نمیکنن، اون ولی یه گوشه یه قیام میشه، اونجا یه قیام میشه، حالا ممکن هر کدوم یه وزنی داشته باشه، هر کدوم یه تعمیه چیزی، این مختار، اون توابین، اون کیه، اصلا مهم نیست، مهم اینه که جامعه ملتهب داره میشه. یعنی یه اتفاقی تو جامعه رقم خورد بعد قصه ابو عبدالله، قبلش نبود، قبلش خیلی ها بیعت کردن با یزید، تقریبا میشه گفت همه بیعت کردن با یزید و با علم به اینکه یزید کیه، یعنی اینا کلا بی خیال شده بودن، بی خیال دیگه نمیشه. به امام حسین هم همینا میگفتن، گفتن آقا این حل نمیشه، ولش کن دیگه، درست نمیشه، این حالشون اینجوریه. یکی از بهترین مثالا قصه جامعه امیرالمومنین بعد پیغمبره. بعد پیغمبر با حضرت زهرا خانوادگی میرفتن در اونها دونه دونه میزدن، میگفتن مگه قدیر یادت نیست چی بیان؟ آ بی خیال بابا، حالش شده دیگه، بی خیال. عرض کردم اون روز در این چیه ما رو ببینید، در این عهد من اونجوری داشتم رد میشم، یه جمله زدن خیلی جالب، جمله شهید بهشتی زده بود، جمله چیه؟ بشه اون روزی روز مرگ انقلابه که مردم بیخیال شن دیگه، غافل شن، اون روز روز مرگ انقلابه، یعنی از این بترس، از این که دیگه بگو ولش کن، از این که مردم ناراحتن نباید بترس، این چیز خوبیه، چون بالاخره اینا عوض میکنن صحنه رو، اگه بده ویرایشش میکنن، آرمان جویانه ویرایشش میکنن، همونقدر که میفهمن. از اون بترس که بگه بیخیال، وقتی گفت بیخیال فضا مناسب است برای اینکه یه عده‌ای که میتونن بیان حاکمیت رو بگیرن، فضا مناسبه برای استبداد.
الان این بیخیال نسل جوان ما خیلی زیاد شده، حوصله حتی اینکه بیاد وارد بحث بشه در مورد این مسائل هم نداره، خیلی این بیخیالی و بی‌تفاوتی
مخصوصا اولا که من ببین، ما الان حالا شروع شد از چی بترسیم از این به بعد؟ یعنی به جای اینکه تا حالا فکر می‌کردیم که الان از اینا که میان کف خیابون اینا بترسیم، یا اینا که حرف چی میزنن بترسیم، باید اینا بترسیم که بیخیالن.
چی؟
دلیلش اینه که ممکنه همون سه تا ویژگی تو قیام گفتم دیگه، اینا این ویژگی رو نداره طرف.
خب نداره، اما از وقت قیام برو کف کرده مثلا.
چی؟
در طرف
قیامه
رو امام
کفر
کرد،
اون که قیام لله داریم میگیم دیگه،
نه شما که بزار رو بردیم که کسایی که بی خیال در این خطرناک ترین درسته، حالا میگم خب اونه که علیه مثلا یه نظام قیام کردن، چرا اون خطرشون کم تر از اون
داره؟ آه ببین، اونا دوتا ویژگی توشون هم اون افراد رو اگه داریم میگیم، چون من که افراد رو باید تحلیل نمی کنم. آره، من هم جامعه رو تحلیل میکنم. تو جامعه که نگاه میکنیم میگیم آقا ببین طعم قیام چیه، میگه آقا نارضایتی از وضع موجود و حرکت آرمانجویانه است و اینا، توجه میکنیم. بعد میگه آقا این آدمه چی میشه، این آدمه کیه، این میگم کیو میگی، میگه آقا رو ببین این کلا مثل داعش فکر میکنه، مگه داعش چیه؟ داعش هم از وضع موجود ناراحت، آرمانجویانه هم ناراحت، هزینه هم داره میده، یالا این چیکارش میکنید؟ میگم که بله این واقعا خطرناکه، ولی این با داعش فرق جوهری داره. من آدمو تحلیل نمی کردم، چون اگه آدمو بخوام تحلیل کنم میتونم بگم این آدم خطرناکه، یه جون میده برای اینکه طاغوت روی این سرمایه گذاری کنه. من جامعه رو تحلیل می کردم، داعش متصل به چه هویتیه، این متصل به چه هویتیه، یعنی این تو ضمن کدوم هویت، گفتم یه هویت جمعی، بدون اون اصلا نمیتونیم بحث کنیم، یعنی فرق یکی که داخل اینجاست یا داخل خارج اونجاست نمیدونیم. کی یه نفر از مرزهای جبهه حق میفته بیرون، این بهش خیلی فکر کنید، مرزای جبهه حق تا کجاست و کی یه نفر میفته اون برش؟ فقط اون موقعی که اتصالش با این هویت کلا قطع بشه، من دیگه با اینا نیستم، یا داعش هویت دیگه است، هویتی از جنس شور و نشاط و فلان و بیسار جهل، بعد همین خیلی جون میده برای اینکه در دست طاغوت قرار بگیره، با همه شور و نشاطش اصلش رو برگردونه سمت خودی بزنه. اما جامعه ایرانی رو داری تحلیل میکنی، جامعه ایرانی رو با چیا تحلیل کن؟ حالا شور و نشاط و قیام و فلان و علم، علم اقدام، اقدام بر اساس این علم، که حالا اینو باید توضیح بدم که اینا بر اساس این قیامشون چه میکنن، چی کار میکنن، کاری که میکنن که اون علمیتش ثابت. لذا این آدمه ولو از این جهت که جهل داره خوب نیست، امام نمیخوام یه همچین اتفاقی بیفته تو کشورمون که جهل توسعه پیدا کنه، این ضرر داره. ولی یه نکته مهمتری اینجا وجود داره و اون که این بیداره و بیداریش متصله به بیداری کل جامعه، لذا بلند شدنش سرریز میشه تو جامعه، هم که حرکت میکنه. ولی اینکه من با جهلش باید البته بالاخره باید اونو حل کنیم. این اون نکته ای که اون دفعه مثال زدم، اون دختره که جلو آقا بلند شده بود و داشت نقد میکرد جامعه رو فلان، آقا بهش گفت اینش موافقم، با این حالت موافقم، با این حرفات مخالفم. اون حرفات از سر جهل، بالاخره شما، من احساس میکنم شما اشتباه داری میفهمی، باید گفته بگویم اون حل شد. ولی این که تو انقدر انگیزه داری برای کشور خودت آرمانجویانه شروع میکنی نقد کردن، حرف زدن، حرکت کردن، این اون مطلوبیتی که ما داریم. ما نمیخوایم آدما رو تحلیل کنیم، چون اگه بخوام آدما رو تحلیل کنم راجع به آدمام که حرفای دیگه ای بزنم، میگم این آدمه، میگم این که قیام کرده، میگم نه این که بابا این خطرناکه اصلا قیام کنه، این نمیفهمه، توجه این کمر امیر المؤمنین ممکنه بشکنه. آدما نمیخوام تحلیل کنم، که من دارم میگم جامعه رو میبینی، حتی بروز این قیام توی آدما هم داری میبینی، طعم اون قیامه که هویت جامعه است تو ایکس و ایگر و زد هم داری میبینی، اینا هم دارنش، این میگم دارایی جامعه است.
جامعه ممکنه
چی؟
جامعه ممکنه خودش میشه.
اگه اینجوری شد دیگه جامعه یعنی میشه چهار تا مجموعه دیگه، اینجوری بخوای حساب کنی همه رو میتونی بگی جامعه ای که میگی داری یه حقیقت مشترک توصیف میکنی، میگی این در مجموع چیه وضعیتش، این یه امر اعتباری نیست، ممکنه اولا اعتباری شکل بگیره یه جامعه، ولی به اونمت که شما چهار تایی با هم دیگه تصمیم بگیرید با هم مباحثه بشید، اولش اعتباریه دیگه، قرار گذاشتید، بعد که با هم شروع میکنید بحث کردن احساس کنید یه چیز مشترک، حال مشترکی بین شما هم، یه فهم مشترکی، حال مشترک، که این بعد گفتگو حاصل میشه، اولش نبود، اولش های قرار بود و شما رو کلا کلونی شما رو از اون یکی گروه جدا میکنه، یه حال دیگه داره. حالا ما میتونیم یه همچین چیزی رو برای کل بگیریم، یا مجموعاً همه با هم یه حال مشترکی داریم. اون حال چیه؟ این شخصیت ایرانی که شما آرش یه شخصیت براش قائلید، میگید این ایران شخصیتش قبل انقلاب اصلا یه المانایی داره، مثلا با شیعگی پرورده شده، با اسلام پرورده شده، اینا تمدن سازن اساساً، هویتن، چون این کارو کردن تا حالا در طول تاریخ، باهوشن، اینا رو متفاوت میکنه از مثلا فرض کن کره جنوبی ها، کره ای هستن، مثلا اونا اینقدر باهوش ممکنه نباشن ولی خیلی فعالترن نسبت به اینا، یه هویت اونا دارن، یه هویت اینا دارن، اینکه اونا مثلا تو آموزهای فلان چیز اعتقاداتشون شکل گرفته، اینا تو آموزهای دینی اعتقادشون، این میشه یه شخصیت. بعد این شخصیت یه اقدام میکنه، یه اقدام تحول روحی، قیام میکنه، این چیزی که الان شما مثلا فرض کنید مزهش رو تو اتفاقی که تو شیعیان عراق دارید میبینید دارید پیدا میکنید، قیام کرد، بود میتونست این کارو بکنه قبل ولی الان قیام کرد.
آرمانگرایی که شما میگین، این شما خبر نمیم رئیس خانم باز پرسیدم باشه، این آرمانگرایی میتونه با یه نگاه دینی هم باشه، مثلا انقلابای سوسیالیستی
چی راد نداره، چون من راجع به امر حقیقت میزنم. ممکنه یه کشوری تو روسیه، تو فرانسه، روسیه، آمریکای جنوبی، او آرمانجویانه قیام کنه، آیا شما به اون اشاره میکنیم یه اتفاق دینی بود، یه امر ایمانی بود، یا میگید نه اینا چون
بسیار خوب اشکال نداره اصلا دینی، اما من اینو میخوام بگم آرمانگرایی اگر در کنار بصیرت نباشه، یعنی یک ملت آرمانگرایی که عقیدش اینه که میگه من آرمانگرام، اما مثلا خواهی کنید دوست دارم که دین از سیاست مثلا جدا باشه، سیاست به این معنی که زندگی مردم خوب بشه، دینشون داشته باشن، یعنی حتی میشد بیم انقلاب کردیم، ما نمیخواستیم حکومت دینی بشه، نمیخواستیم بریم سوریه و لبنان اینا، ما میخواستیم جلوش ظلم ما میکرد، ما میخواستیم جلوی ظلماشو بگیریم و این هم خدا نمیخواییم بری با یه تفسیر سکولاری
بروزش میشه توی رفتار شما، شما چیکار میکنی؟ همین بس که الان با آقا داشتم به داعش رو، چون اگه شما بگی آقا با این میشه که تو میگی داعش هم انقلابیه دیگه، توجه میکنی؟ من میگم بروزی هم داره این قیام، این یه حال قیامو دارم توصیف میکنم، میگم یه حالتشه، یه حال و هواشه، یه وقت میگم خب حالا اینجوری شد حالا چیکار میکنن، این چیکار میکنن و هنوز توضیح ندادم، عرض کردم شما میگی آقا من ناراحتم از رو بلند شدم هزینه میکنم، بعد دیگه بر اساس فهمت یه اقدامی رو رقم میزنی، درسته؟ اون اقدامه رو هم نگفتم، اونم مهمه، اگه اون رو توی توصیف کنی اون وقت اینا رو نمیتونی اصلا کامل تفکیک کنی، ولی در مجموع این که این بلند شده یه اتفاق خوبه، توجه میکنی؟ ولی اینکه هنوز بروز پیدا نکرده، بروز دینی هم پیدا نکرده، و اساسا باید بگیم تا این بروزه رو توضیح ندادی قیام رو توضیح ندادی. قیام این است که بشود. این بحثش بحث ایمان تو کتاب حضرت آقا هم و همچنین بعثت، این دوتا خوبه. یا این وقتی بلند شد حالا چیکار میکنه؟ این بروزش چیه؟ اصلا بروز داره یا نداره؟ و بروزش چجوریه؟ توجه میکنی؟ آیا این بروزش هم توحیدیه؟ ایمانیه؟ یا نه یه بروز دیگه است، دسته کس دیگه است، اراده دیگری داره اینجا عمل میکنه. اینا میشه بحثای قدم بعدی. فعلا علل حساب داریم میگیم حرکت یا آرمانجویان رو بس.
اما فقط یه ظاهر آرمانگرایانه داره، اصلا کار دلیشش هم ندارم که به طاغوت بسته یاده.
بله ظاهر میتونه باشه، ولی ما الان اصلمون رو حقیقت داستان. خب کسی ممکنه خودشو پنهان کنه،
کسی نقد کنه به این که دشمنی شرایطی رو ایجاد کرده که صرف این سری شعار بمونه، اما اون آرمانگرای حقیقی که خلاصه به یه جایی وصله، به قول شما رو کار نکنه به طاغوت بسته یاده سمون
معنی پیدا نکنه
که مرحله بعد دیگه
اصلا
این خودشو نشون
میده. ببینید کلا اون جنس تقلبیه کی اساسا میاد که شکل بگیره؟ موقعی که از جنس حقیقی باشه، ولی نیازی به اون نداره طاغوت. طاغوت پس خود اصل نفاق بودنش نشاندنده وجود اصل حقیقته هست، ولی اصلا لزومی نداره اون باشه. یه نکته. نکته دوم، ما تو تحلیل جامعه نگاه نمی‌کنیم ظاهرگرایانه رفتارا رو، که نمیگم فقط کلماتشون چیه، میگم در مجموع حال این آدم با توجه به این حرفی که میزنه و رفتاری که میکنه شما چی تشخیص میدید؟ دقت میکنید؟ همچنان که یه مؤمن رو شما از یه منافق چجوری تفکیک میکنید؟ بگیم از جزئیات رفتارش مثلا میفهمم، تو این سوره توبه فکر میکنم باشه که اینا رو مریض القلبا رو میگه، میگه از فهوای کلام و لحن و صورتشون و از این ویژگی‌های جزئی میگه نشون میدیم اینا از اونم تفکیک میکنن، نه اصلا جدا میشه. مرادم اینه که از صرف بیان و شعار دادن و اینا نمیخوام بفهمم انقلاب چه وضعی داره، که اینا نشونه هایی که شما باهاش بتونی نفوذ کنی حال طرفو بفهمی. حالت انقلاب جامعه بیداریه، اینجوری حس میکنی؟ اگه جامعه رو بیدار تحلیل کردید من میتونم بگم این یه دارایی غیر قابل چشم پوشه، چیز خیلی ارزشمندیه. اگر کسی بتونه بیداری رو حفظ کنه، بیداری ایجاد کردنش خیلی مشکله، یه کسی بیدار کنی، یه جامعه رو بیدار کنی، خیلی یه چیز اندازه معجزه است. ولی اگه بتونی بیدار نگرش داری، این عرض کردم اون دفعه این معجزش از اون بالاتره. این بیان حضرت امامه، تحلیل علمیش هم درسته، چون شما رشد اصلا قیام به حفظشه، این رشد نمیکنه مگر اینکه تثبیت بشه. رضا گفتم از آقای بهجت به آقا گفته بود که این دعا رو زیاد بخون، ثبت یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، تثبیت کن برو. این تثبیت از خود انقلاب مهمتره.
بیداری گاهی عمل و ظهور بروز نرسیده، یا میشه بیداری هست بگم
حاله حسه
هنوز اون مرحله نرسیده؟
آره، ما تا اینو کامل نشونش ندادیم. یعنی این ببین هر قیامی باید یه دور کامل بزنه تو وجود شما. دور کامل فهم است و ایمان است و اقدام. دور کامل باید بزنه، فهم اتفاق بیفته، ایمان پیدا بکنید و یه اقدام برسش سامان بدید. این سه تا مراحل یک قیامه. یعنی یه جامعه که میفهمه، مؤمنه به فهمش و بر اساسش اقدام میکنه.
مثلا میخوام یه آنه اروپا مثلا نظام سرمایه داری که تو جهان یه شکاف فقیر و غنی، مثلا میتونیم بگیم آنه جهان بیداره؟ میتونیم بگیم
نه،
چون ناراضی هست.
جهان خوابه اتفاقا.
ناراضی هست
چی؟ نه اصلا متوجه نی، اصلا کاملا بی خیال ماجراست.
چرا؟ اما فرانسه که ما نمونه،
فرانسه چقدر مهم بلند شدن کلا؟ فرانسه البته یه حرکتی کرده، ولی فکر کنید چقدر بوده، وسعتش چقدر بوده؟ اگر فرانسه این اتفاق توش بیفته میگیم فرانسه بیدار شد، فرانسه بیدار شد. فرانسه بیدار بشه اولین کاری که میکنه به سلابه میکشه حاکمانشو، بعد شروع میکنه حاکمان خودش میاد، تازه اول بدبختیشه. حالا اگه بتونه دوباره خودشو نگه داره مثل مصر نشه، انقلابش رو بتونه تثبیت کنه، از بین نره، اول بدبختیشه. ولی الان اصلا
آلترناتیوی یک راهکاری که من نمیفهمم باید چیکار بکنم، یعنی بیداری شاید بگیم هست
اصلا قافله. ببین الان یه حالی دارن مردمش، ولی که خیلی خیلی مزهش هم با مزه ایرانیش فرق میکنه، چون کاملا بری رو شعاراشون میبینید کاملا شعارا طعمش هنوز اقتصادیه، ولی اینکه آزادی و فسادخیزی و مبارزه با عدالت فساد و اینا هم توش هست، ولی رنگ و لابش خیلی انسانی و پایین، سطح پایین، اما همین قدرش هم فراگیر نیست. یعنی نمیتونی بگی فرانسه چنین اتفاق براش افتاد، میتونی بگی تو فرانسه یه چیزایی داره خودشون نشون میده. اون روزی که فرانسه بلند شه یا اروپا بلند شه، بیدار شه، آمریکا بیدار شه، اون روز همه اینا میخوابن، همه این استکبارا اینا میشکنن، نابود میشه. از اول چی میشه؟
یعنی میخوام بگم بیداری شاید باشه، هنوز به مرحله ای نرسیده که بخواد ظهور بده کنه. یعنی تا به اون مرحله نرسیده شما بیداری حساب نمیکنید؟
نه، تو همون مرحله اول هم یه دارایی مهمه که جامعه به هوشه، توجه میکنه، هنوز حرکت میگه نه که اب نداره، به هوش اومده، میفهمه خودش ناراحته، آرمانجوانا خودشو نقد میکنه، اینا اصلا سرش تو زندگی خودشونه، اصلا کاملا غافل از صحنه. یعنی بهش بشه که آقا مثلا تو نه مسئله کو ویل کن بابا کارم زندگی رو میکنه، اصلا وقت نمیکنه به این چیزا فکر کنه. ببین باید یه وقتی، حالا اینا این جامعه شناسای ما بعضیشون نشستن این چیزا رو تحلیل اینجوری کردن، یه وقتی یه عده درست درمونا برن ببینن واقعا چقدر جوامع اینجوریه، چقدر جوامع حالتشون حالت بیداریه نسبت به صحنه. ما یکی از دلایلی که بعضی از جوانامون میگه اینا بی خیالن و میخوان توجه نکنن، اتهام چیزه، معلوم نیست همش اینه باشه که میخواد تو زندگی خودش سرگرم باشه، اگه سری از امور زده شده، توجه میکنید، بخشیشون لاقل اینجوری هم اینا، توجه کنید تو تحلیل این آدم ها، این آدمه شاید یه دلیلش که شما رو پس میزنه اینه که فقط شعار شنیده، توجه میکنید، این فقط شعار شنیدن باعث میشه از این شعار دادن ها طرف زده شه. خب بده، نباید اینجور باشه این آدم، ولی خب اینم توجه کنید، این بهش نمیگن غفلت، بهش نمیگن بیخیالی، حوصله تو رو دیگه نداره، چون همیشه دیده این شعارا رو تا میگه شما ها میاد یه عده توی دانشگاه بود شهید میخواستن بیارن، یه عده میادن جلو شهدا رو میگرفتن، بد بود، خیلی احمقن، خیلی بده توی جامعه ما اینقدر یه عده پرروان که، ولی ببین خودشون هم میگفتن، خودمون هم میدونستیم که این با توی که زیر تابوتو گرفتی مشکل داره، حالش اینه که من میدونم شما اینو میارید پس بردا میخواد بیاد پشت سر این وایسید و بعد چی کنید و بعد فلان کنید و بعد چیکار کنید و، ولی من با این هیچ مشکلی ندارم. دقت میکنی؟ اینا رو اصلا تفکیک کنیم، ولی اینکه من در مجموع که جمع میزنم به اینا میگم مجموعه بدی ام، مثلا باشون درگیرم خودم، ولی بدونم با چی درگیرم، چقدر وزن بدم به این بدیه. بابا اون چشم مسلح که میگم با نظام اندیشه به دست بیارم اینه، بدونی چی رو از چی تفکیک کنی، این اینه ها، این نیست ها، این که اینه انقدر خوبه ها که ما داریم، مثلا اگه مطمئن شه یه وقتی شهید میخوان بیارن و اصلا این بازی ها دیگه توش نیست، همه شون میان، این حال همه شون داره. خب اینو بدون، خب یه دارایی تو داری، یه جای دیگه اصلا اینجوری نی، من برو بابا زندگی من کنم چویل کن، اصلا این نگران میکنه آدم.
صحبت نامه از دعاب جوانان اروپایی برای بیدار کردن،
برای بیدار کردنه، اصلا این کل یه تلاش که ما، البته اینا هست داره انجام میشه، ولی دوران نامنگاری ما هنوز به مردم نرسیده، این کارا داریم میکنیم، به اندازه که قوت میگیریم شروع میکنیم حرف زدن. مثلا آقا میبینه یه توجه اروپا اینا همه معطوف به این جبهه شده و به ایران، به همین اندازه شروع میکنه حرف زدن. شما هر چقدر اینجا قوتتو بیشتر کنی همه بیشتر معطوف میشن به شما، که الان تو کل دنیا اتفاق افتاده دیگه، یه زمانی اینجوری نبود که ما اصلا کاری بود. ایران کجاست، با کی داریم، ایران یا عراق، کلمه‌شون این هم نوشته میشه، به کدوم داری میگی؟ ولی تو یه زمانی شما که این قوت رو نشون میدید، به همین اندازه همه اراده ها میاد درگیر شما میشه، همه توجه ها معطوف شما میشه. خب حالا سخن چی حرفی داری با اینا؟ اون موقع حرف میزنه، این تا اینجا یه حرفی زده، شما ممکنه زمانی برسه که به قله ای برسی، تو اونجا تازه که آقا میگه زمان بین الملل است، تمدن سازی ما نرسیده زمانش. بعضی از الان هی بحث تمدن میکنم، ایراد نداره بحث تمدن، ولی توجه کنید با راهبردش ببینید، با مراحلش بهش ببینید. الان اگر بگی تمدن یعنی چی، میگم این دولت سازی، الان تمدن سازی یعنی دولت اسلامی سازی. اگر حرف دیگه داری میخوای بزنی تو باقالیایی، دولت باید تشکیل بشه که جامعه تشکیل بشه که تو توی قوت و قله قله قرار بگیری. حالا من این مراحل رو هنوز نگفتم منطقش چیه، که تو توی قله قرار بگیری، بعد اونجا موقف تازه بروزه، موقف صدور انقلاب اونجاست. الان نه که صدور انقلاب نداریم، دوران بروز صدور اون موقع است که همه دیگه مثل اینکه شما الان یه ابرقدرت داری، زبانش هم میرن یاد میگیرن، علمش هم میرن یاد میگیرن. آقا میگه یه روزی برسه همه بیان فارسی یاد بگیرن. ترجمه کنید، اینا تخیل نیست. شما یه قوتی اینجا درست میکنید، یه قدرتی درست میکنید، بعد همه مجبورن باید متصل شن، نمیتونن نبیننت. این اتفاقی باید بیفته. خب عرضم به خدمتون که تا اینجا این رو گفتم که بیداری چه حالی داره و آیا اینو میشه تو مردم دید یا نه، توی جامعه دید حال بیداری رو، اینو توضیح دادم. بعد گفتم این بیداریه تثبیت شدنش غیر از ایجادشه، به اینو تا فرق بذارید حتما. اگر من ثابت کردم 40 سال یه جامعه بیداری توش هست، بیداری مال 57 نبود از بین بره، بیداره هنوز، نگاش میکنیم یه بیدار. چرا؟ چون هزینه میدن برای چیزی که میخوان، هزینه میدن. کمترین بیشترین هزینه جان دادنه که میدن. میلیون ها نفر ما آدم داریم که اینا یه کسی رو دادن، توجه میکنید؟ یعنی درگیر بوده با جون دادن. میلیون ها نفر، نه یکی دو نفر رو. رقم بالا ها، رقم خیلیه. شما 300,000 تا شهید داشته باشی، فقط خانواده هاشونو، تعداد خانواده‌شون تو این ضرب کنی، رقم بالا میشه، میشه یک و خورده ای نفر، توجه میکنید؟ جانبازا و خانواده هاشون هم یه رقم. اصلا کلا کسی که رفتن و میرن جنگ، ترجمه جنگ نظامی فقط دارم میگم، خب اینا با همه کسایی که با این قصه درگیرن یه عددی میشه. خب این یه هزینه است دیگه، این قله هزینه شماست. بیا یه صد پایین تر، مثلا کسایی که تو اوج فعالیت های مشکلات اقتصادی به هم دیگه کمک میدن، قصه کرمانشاه رو رقم میزنن، یا تو اوج مسائل اقتصادی پا میشن میرن اربعین، این هزینه است دیگه، یه کاری داره میکنه برای آرمانجوی خودش، حرکتی میکنه. اینم بیشتر از این که تعدادشون هم بالاه، اینم رقم بالا. باز بیاد یه صد پایین تر، کسایی که برای آرماناشون حاضرن بیان کف خیابون شعار بدن، اینم یه رقمی داره، یه قله هایی داره. مثلا شما تو همین نهده اینو داریم میبینی، هم کیفی هم کمیه، به شدت کمی به شدت کیفی، اومدن وسط، ترجمه کنید. اینم یه سطحی داره، بله به اندازه جون دادن نی، ولی نمیتونی هزینه رو نبینی. کمترین هزینه، یعنی طعم هزینه تو کمترین آدم ها چقدره؟ بنده اون دفعه عرض کردم بهتون، خودم با کسی که رأی میده داره هزینه میکنه، حضور داره. حضرت امام میگه انقلاب رو حفظ کنید، حضور رو حفظ کنید، حضور داره. لذا به رأی دادن ها میگن حماسه دیگه، حماسه ملک. چرا حماسه؟ یه هزینه داره میکنه با اون آرمانجویش. من حتی از اینم یکم رفتم اونورتر، رو گفتم کسایی که رأی نمیدن هم، خیلی هاشون رأی ندادنشون از سر غفلت و بیخیالی نی، طرف فکر میکنه با رأی ندادن داره یه رفتاری رو انجام میده، دقت میکنید؟ خب این جامعه انقلابیه، ولی آره، یه دویه من با انقلاب مخالفم، تو اصلا با انقلاب مخالفی، موافقی انقلاب، فهمیدی یا نفهمیدی، من با حقیقت انقلاب کار دارم، نه دانش تو. که حقیقت انقلاب همینه، تو موقعی که میگی انقلابی هست میشه که میگفتش که بی ادب قذر نزن، گفت آقا بی ادب قذر نزن یعنی چی؟ خب دارم بی ادبیه دیگه، الان همین حرفی که زدی خودش بیاد، الان شما بگی آقا به ما، آقا بگی بی ادب، ما خودتو مؤدب بدونی، ولی این الان بی ادبی کردی، توجه میکنی؟ شما میگی آقا من انقلاب قبول ندارم، میگم آقا همین دست رو میبینی، این دادی که میبینی زدی، این بهش ما انقلاب، حالا شما بگی قبول ندارم، قبول داری؟ اصلا من حقیقت داستان دارم میگم. ها همین لله، چون شعارهایی که داره میده، حرفایی که داره میده، میگه برای چی انقلاب قبول نداری؟ میگه پر کردی دست فساد، کسافتکاری، فلان. خب مگه همینا رو با شعار ندیم؟ با شعار کله کردیم. بین جهل، حالا یه بحثی اضافه کنم، آقا علم این جامعه چجوریه؟ عمل این جامعه چجوریه؟ توجه کردید؟ اگر میخوای علم جامعه رو باز حساب کنی، نباید بری یک دونه دونه آدم، شما فهمیدی؟ شما فهمیدی؟ اینجوری دیگه. یه قله‌ای داره جامعه، باز طبق معمول نخبگان جامعه، یه طعمی از دانشه که تا این مرزها میره. این پایین دستیه اینقدر میفهمه، اینقدر میفهمه که به این هویت باید متصل باشه، یک جدا نباید بشه، اینقدر میفهمه که این آرمانها هست و باید برای این آرمانها یه کاری کرد، اینقدر خیلی کمه ولی اینقدر میفهمه. مگه اونایی که اومدن بودن استقلال آزادی جمهوری زمانی، این عزت الله صحابی اومده بود میگفتش که ما فقط میدونستیم تو انقلاب که چی نمیخوایم، نمیدونستیم چی میخوایم. یعنی میگفت ما میگفتیم شاه نباشه نمیدونیم چی بود. خب این بدبخت اینقدر میفهمیده بنده خدا، شاید اصلا صادقانه صادقانهش حرف میزده شاید، ولی اینقدر میفهمیده، اینقدر میفهمیده که چی نمیخواد، دقیقا نمیدونسته چی میخواد، این براش این روشن نبوده. خب این با امام خیلی فرق کنه، با شاگردای امام که کاملا توصیف کردن که چی میخوان. میگه این کلمه، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، کمش کنی اونی که میخوام نیست، بیشترش کنی اونی که میخوام نیست، ساختارش هم معلومه، روش هم فکر کردن. خب اون بنده خدا فکر کنه همه مثل خودشن، این بده، ولی لااقل حال خودشو داره توصیف میکنه. خیلی ها ممکنه این طعمی از این دانشو دارن، فقط میدونه استبداد نمیخوان، هنوز نمیدونه استبداد میخواد یا استعمار. اگه این دوتا با هم درگیر شدن، از استبداد میگذره، از استعمار میگذره، اصلا چجوری با این دوتا میخواد درگیر بشه، اینا رو نمیدونه، اینا براشون حل نبود. ولی خب برای اون طرف که مشخص بود، لذا وقتی شما یه سال بعدش زدی بازوی آمریکا رو تو کشور قطع کردی، گفت این انقلاب از انقلاب قبلی بالاتر بود، گفت این انقلاب دوم ما بود، این انقلاب از اون بالاتر بود. این نشون داد که ما محمد رضا شاه رو فقط نزدیم، ما آمریکا رو زدیم، ما دست آمریکا رو زدیم. این فهم عمومی جامعه هم بود، حال جامعه هم بود، نه یه عده خاص. این یه اتفاقه، او اینو تحلیل کرده، او اینو میفهم. جامعه به لحاظ دانشی آیا رشد کرده تو صحنه انقلاب؟ اگر بخوایم ببینیم به لحاظ دانشی رشد کنه چه اتفاقی براش میفته، باید بگیم اصلا انقلاب چه اتفاقی رقم زده صحنه عینیت. اینجاست که میریم سراغ مقوله دیگری به نام نظام. نظام یعنی رفتار بیرونی که شما ازش، نظام به معنی نیست که تو قانون اساسی چی نوشتیم، اون یه مرحله‌شه. نظام یعنی کاری که داریم میکنیم، کلانترین کاری که کشور میکنه. یعنی اگه بخوام بگیم رفتار شما چه تغییری میکنه، اساسی ترین رفتارت که باید عوض شه چیه؟ اگه قرار باشه بگم دین، شریعت یعنی پوسته ظاهری رفتار شما، اصلی ترین پوسته، تو اون پوسته اصلی ترین ویژگی، یعنی تو رفتار صالح شما چارچوب رفتاری درست کجیه، اصل رفتار چیه، توجه میکنید؟ اینو باید توضیح بدیم. بریم تو نظام یعنی پوسته ظاهری. من حال روحی رو گفتم، حالا باید بگم اقدامشون چیه. اگر اینو نگیم اون کافی نیست، اون شما رو از خیلی ها جدا نمیکنه، اون اصلا نشون نمیده قیامت واقعا قیامه، چون قیام کامل قیامی که بروز پیدا کرده. اگر مردم متحول روحی هم پیدا کرده بودن، شاه و کله نمی کردن، شما نبودی قیام کردن؟ نه، هنوز رقم نخورده یه اتفاق، یه اتفاق سرسنده شما اتفاق بیفته. لذا روز پیروزی کی بوده دقیقا؟ اینا رو باید بچه انقلابش فکر کنن، کی ما پیروز شدیم دقیقا؟ روز 12 فروردین. ما پیام تبریکش مال اون موقع است. چرا؟ چرا قبلترش نیست؟ چرا اون یکی وقت نیست؟ 12 فروردین چه ویژگی داره؟ رفتاری که از سر قیام رخ میده چه رفتاریه؟ ماها خیلی وقتا میخوام بگیم جامعه دینی شده یا نه، نمیدونیم چجوری محاسبه کنیم. چجوری محاسبه کنیم؟ جامعه دینی تر شده؟ دینی شده یا نشده؟ مثلا دین بخواد پیاده بشه چی اول پیاده میشه؟ دقت میکنی؟ میخوام بگم زندگی مردم ویرایش دینی شده، سبک زندگی آدم ها دینی شده. سبک زندگی چجوری میفهمی دینی شده یا نه؟ چی توش عوض شه میگی دینی شده؟ این که میگم نظام اندیشه باعث میشه یه زاویه نگاهی پیدا کنیم، با اون بتونیم درست تحلیل کنیم چی داریم چی نداریم و اون چیزی که داریم چقدر میارزه کلا. دقت میکنید؟ ما به لحاظ اقتصادی روش کردیم یا نکردیم؟ یه وقتی طرف اومد میشه امام باقر، گفتش که من فقیرم. فرض کنین اون یه نفر یه جامعه باشه، بره پیش امام باقر میگه من فقیرم، یه سوال اقتصادی، یه درخواست اقتصادی، یه تحلیل اقتصادی از خودش داره. اصلا من نمیگم چی میخواد از امام، داره خودش رو توصیف میکنه، میگه من فقیرم، و امام به اون میگه تو فقیر نیستی، یه توصیف دیگه است امام داره از اون میده. بعد میپرسه چرا من فقیر نیستم؟ من که فقیر میفهمم که فقیرم، هیچ لابا شما یه چیز دیگه میفهمی. اونجا امام بهش میگه که فلان نکته رو ازت میخرم، فلان چیزی که داری ازت میخرم. چند میفروشی؟ میگه که نمیفروشم. میگه پس فقیر نیستی. الان این روایت رو چجوری تحلیل میکنی شما؟ بازی ریاضی کردیم چی؟ مثلا امام شاعرانه داره حرف بزنه، یه حرف حقیقی زد، یه چیزی رو تو این دید که ارزش داره، ارزش مالی داره، یه چیزی رو تو این دید که اثر اقتصادی داره. چی توضیح داد؟ شبیه این روایت اون دفعه عرض کردم که میخوام بگم تو نظام اندیشه نداشته باشیم، نمیدونیم تحلیل کنیم درست داریم میریم غلط. طرف اومد پیش امام معصوم گفتش که فلانی فلان گناه کبیره رو کرده، گناه خیلی گنده قلمبه. امام گفت نه این درست میشه. چرا؟ چون فلان ویژگی را دارد. چرا؟ اون ویژگی مگه چی بود؟ بالاخره مگه به قیافه طرف دیگه، مگه فساد میکنه، زنا میکنه، شراب میخوره مثلا، این دیگه تمومه دیگه کارش دیگه. دقت میکنید؟ امام نگاه میکنه میگه نه این خوبه. اون دفعه یه روایت خوندم اینجا، امام روایت. ببین ذهن ماها مجهز نیست، به عینک نشده نظام اندیشه. یه نظام اندیشه بس کنیم میزنیم کنار، بعد میرون وسط مثل همه نگاه میکنیم صحنه رو. خب اون هم که با امام معصوم نگاه میکنن صحنه، همین رو میفهمیدن دیگه. نظام یعنی چی؟ ارزشش چیه؟ وزنش تو شریعت چیه؟ ملتی که قیام کنه اولین چیزی که باید ایجاد کنه چیه؟ اینا میشه پرسش های از این قبیل. که اگر خدا بخواد تو جلسه دیگه، که الان فکر کنم دیگه وقت نیست ها؟
نیم ساعت
دو و نیم گذاشتیم. خب یه تربست میکنم. این قدم بعدیمون توضیح قیام توی نظامه. ببین اولا اینکه ما اگه جهاده رو حذفش کنیم بگیم این تحوله، جهاد اکبر اون دفعه اینجا نگفتم. ببین روایتی که بهش استناد میکنن، روایتی که تو اول 40 حدیث هم حضرت امام آورده که یک کسی جمعی از سریه برگشتن، بعد به پیغمبر برگشت بهشون گفت که خدا رحمت کنه کسایی که از جهاد اصغر تموم شده و چی؟ جهاد اکبر چی؟ باقی مانده. جهاد اکبر باقی مانده. ما بعضی وقتا اشتباه ترجمه کنیم که جهاد اکبر شروع شده. نه خیر، جهاد اکبر باقی مانده. یعنی یه هویت جهادی در شما بود، اینو حفظش کنید. صورت جهاد تغییر کرد. جهاد اصغر صورته. آدم ها خیال میکنن اون که تموم شد این تموم شده. بعضی ها همین امروز خیال میکنن انقلاب اسلامی مال 57 بود، تموم شده تموم شده. نه خیر، یه هویتی داره که اون تحول است، اونو حفظش باید بکنید که اون بیاد خودشون نشون میده. یه جا جهاد تبیینی میشه، یه جا جهاد نمیدونم چی چی میشه، اقتصادی میشه، یه جا جهاد فرهنگی میشه، یه جا جهاد فلان میشه. جهاد شکلش چجوریه یه داستانه، اصل اینکه شما تو جهاد باشی اصلا یه قصه دیگه است کلا. این موتوره نواس بخوابه، توجه میکنی؟ ما اگه بگیم این هست و داره کار میکنه، ولی هنوز از این دوره اینا خارج نشدن تو این دوره بیان. ببینید توجه کنید، من میفهمم پس چی دارید و باید چی اتفاق تو شما بیفته. اما اگه اینو نفهمم این جهاد هست و چیز با ارزشیه، میاد چی نداره، شما چی داری کلا؟ شما گیر کردی تو هم موقع، اگرم پیروزی داشتیم حالا اون زمان بود. اگه من نشون دادم این داره نسل به نسل عوض میشه، این حالته داره میمونه، مثلا این نسل اومده اینا هم بیدارن، این نسل اومده اینا میگه انقلابه داره همینجوری میچرخه میره جلو. یعنی توی نسل هم نمونده تو همین جامعه اونجا بمونه بگیم آقا مثلا نسل اول انقلاب بیدار بودن، نسل بعدیشون دیگه بیدار نیستن، دارن زندگی عادیشون میکنن. نه، میبینید جوانا اینا هم همونقدر بیدارن، جوان نسل سوم هم همونقدر بیداره. این میگه هویته داره میچرخه میره جلو. بعد میگید خب حالا این صورتش چه شکلیه؟ من دارم الان اینو میخوام بگم. میگم تو همین صورت بندی اولین چیزی که باید شکل بگیره چیه؟ یک، آیا اون چیزی که شکلش میدیم امریه که فقط توی برهه باید باشه یا کامل باید باشه؟ مثل انقلاب که میبودید کل دوران باید باشه. این نظام هم نظامیه که فقط توی دوران باید تو سبک رفتاری ما وجود داشت، سبک رفتاری کل جامعه، سبک رفتارا. ترجمه قانون اساسی بین دفعتین منظورم نیست، این باهاش داری عمل میکنید، با این داری کار میکنید، تو رفتار جامعه است. دقت میکنید آیا این توی برهه هست؟ بعدن دیگه امتدادش مهم نیست، یا امتدادش تو دوره های بعدی هم کلیدیه. کلید حل هر مشکلی اینه که تو این رفتار رو داشته باشی. توجه میکنید؟ دیگه باز اون معتاده رو مثال بزنید، این وقتی قیام که اولین کاری که باید بکنه چیه؟ این یه چیزی باید نشون بده دیگه، یه چیزی باید نشون بده و اونو حفظ کنه، بعد بقیه امور هم هی باش مناسب اون چیکار کنه؟ تغییر بده، اونو پیدا کنیم. خب حالا تو اینجا با نگاهی که به نظام اندیشه‌ای که به شریعت داریم، به دین داریم، تو اونجا که نگاه میکنید میگید اصلی ترین مقوله در شریعت چیه؟ این نماز، حج، روزه، زکات، ولایت. درسته؟ مراد از این ولایت که کنار اینای دیگه میاد، اون ولایت‌های عمیق تکوینی آنچنانی نیست، ولایتی کنار نماز اومده، ولایتی که کنار، یعنی بس اعتقادی نیست، بس تو ساعت چیه؟ فقه. بس تو ساعت فقه که مطرح میشه، ولایت مراد میشه ظاهر ولایت. ظاهر برای چیه؟ حاکمیت، حکومت، فونداسیون دینه کل. دین، صورت دین، قیافه دین یعنی حاکمیت. شریعت می چه شکلیه؟ ماها شریعت رو یه امر اینجور پاشیده در نظر میگیریم که خیلی اجزا ولی داره. توجه می‌کنید؟ درسته که شریعت یه ساختاره، یه قیام. مثلا شما میتونید بگی آقا به امام معصوم نگاه کنید، بگی شریعت. توجه می‌کنید؟ یه چیزی به هم پیوسته‌ای داره زندگی می‌کنه. حالا میتونیم به کی باید نگاه کنیم بگیم شریعت؟ یا به کل جامعه، به کل جبهه عقل. بعد تو این که داری نگاه می‌کنی میگی شریعت، قیافه شریعت چه شکلیه؟ صورت شریعت چه شکلیه؟ میگه ولایت. بعد همش هم جوبه بچین، با این بچین. بقیهش ولایت ستون اصلیشه. خب لذا میگه الاسلام هو الحکومت، میگه اسلام قیافش حکومته. این که امام میگو حکومت فلسفه عملی تمام فقه. خب اینو مهمه. خب تو نظام اندیشه مهمه که چی رو اصل میذاری؟ حکومت رو اصل میذاری یا چیز دیگر رو اصل میذاری؟ اگر چیز دیگه ای اومد ستون قرار گرفت، مثلا عدالت، خب تو تا این محقق نشده اصلا این شریعت نیست. توجه میکنی؟ ولی اگر این محقق شد، میگی اینقدر خب این اصل حاکمیتو دارم. بعد میگه عدالت چیه؟ میگه حالا تو بیاد تا توضیح بدم. اصلا عدالت یعنی هر چیز سر جای خودش قرار بگیره. اولین چیزی که با سر جای خودش قرار بگیره حکومته. اولین چیز چی؟ حکومت یعنی دستگاه تصمیم گیر جامعه، دستگاه اراده. اراده جامعه، اراده جامعه قیافش چه شکلیه؟ شما یه قدرت مرکزی دارید و یه قدرت پخش تو کل جامعه.
بحث چیزی که فرمودید رابطش با این، اگر رهبری مثلا شورایی باشه، این چه کار؟
هیچ فرقی الان اصلا ناظر به این داستان نیستم. فعلا میخوام بگم حاکمیت. الان حاکمیت هم توضیح ندم قیافش واقعا چه شکلی میشه، ولی همین که میگم حاکمیت یه ویرایش میخوره شما از فقه میاد ها. سبک، اصلا سبک زندگی مقوله فردیه یا اجتماعی؟ اینو اول مشخص کنید ببینید. سبک زندگی جامعه چقدر ویرایش میزنه سبک زندگی رو، فرد نفر خودش چقدر ویرایش میزنه سبک زندگی رو. میگید که هر دو موثرن، ولی خب جامعه قطعا تاثیر بیشتری داره. جامعه تاثیر بیشتری تو تو ویرایش سبک زندگی داره. کدوم بخش از جامعه کلیدی تره؟ میگید حاکمیت. میگم حاکمیت رو درست کردی؟ میگه آره. میگم به همین اندازه ویرایش کردی زندگی رو یا نه؟ حالا دیگه خب تو حاکمیت پیاده کردی تو جامعه خودت، به همین اندازه زندگی همه ویرایش خورده. و این دیده نمیشه اولا، چون تو جزئیات زندگی دینی نشه که نمیگی دینی شده که، ولی این نکته رو توجه نمیکنی که تو اساس حرکتت به سمت ویرایش زندگی های مردم اساس قدم رو برداشتی و اون با ولایته، با حاکمیته. بازم عرض میکنم ولایت دو معنی داره، دو معنی داره. هم حضرت امام جدا کردن، خیلی بهش توجه کنیم، چون یه دفعه گفتم ولایت مطلقه همه دست و پاشون میلرزه. آقا ولایت مطلقه چیه؟ ولایت مطلقه ما رو کیه مثلا فلان؟ آن ولایت مطلقه که میگن مال همین ولایت ظاهریه است، حاکمیت، دولت، حاکم، حکومت، اراده تو ساحت اعتبار، همون چیزی که باش جامعه رو جمع کنه، همون که امیرالمومنین میگه اندازه آب بینیه، بزن برای من ارزش نداره اگر نتونم باش کاری بکنم. توجه میکنید؟ اونو دارم میگم، این اساسه، این امر اساسیه. به شرط این که جامعه بلند بشه، اولین چیزی که تو خودش ایجاد میکنه قصه حاکمیت حل میکنه. حالا حاکمیت چه شکلیه؟ این پرسش بعدی ماست. حاکمیت یعنی چه قیافه‌ای داره؟ اینجا باید ما مردم سالاری توضیح بدیم. مردم حاکمن. این یعنی چی؟ اینا مگه ذیل ولایت قرار میگیرن؟ اینو باید توضیح بدیم. دو، این که امام حاکمه، امام مصد خلیفت الله حاکمه، این هم باید توضیح بدیم او چجوره حاکمه. توجه میکنیم؟ تازه اینا رو که معلوم کردیم، این بخشای اینجوری که توضیح دادیم اینا بخشای نظریشه، بعد ما باید ببینیم جامعه ما این چنین شده یا نه، و بعد ببینیم اینو حفظ کرده یا نه. شما شاید اینو قرارش رو گذاشته باشی، ایجادش نکرده باشی، ایجادش کرده باشی، حفظش نکرده باشی. حفظ کرده یا نه، اگر ثابت کردیم این فونداسیونی که داریم روش صحبت میکنیم درست فهمیدیم، قرار دادیم تو قانون، ایجادش کردیم و حفظش کردیم تو 40 سال، تو اون وقت میفهمی چه ارزشی رو داری که تو تصویر قبلی نداشت. خیلی باید مهم نقول که چیز خاصی نیم، این خیلی مهمه، این انقدر مهمه که گفتم این کل شریعت، ستون اصلی شریعت، خب این انقدر ارزش داره. این نشون میده که اگر باز، حالا این هنوز باز نرفتم دوش، ولی اگر باز این ثابت بشه میگم این قیام کامله، این قیامی که خلقه اول خودشو زده، یعنی بروزم پیدا کرده شده ولایت. ترجمه میکنه؟ برم باز قدم یه چیزو لطفا.
قیام میتونه یه شبه جهتش نداشته؟
چی؟
قیام.
آره قیام میشه یه شبه ایجاد شه، میشه یه شبه از بینم بره. این که میگن که بعضیا مثلا میگن تو خود انقلاب اسلامی هم از آقای جا میگه، میگه من فکر کنم این حرفایی که میزنم 50 سال دیگه محقق میشه، یعنی اصلا قیام انقلاب میگه من خیلی کمتر از چی؟
قیام اراده جمعی عوض شدن یا شدن بستر رمان نیاز داره.
من میگم که ممکنه یه دفعه انجام بشه بستر رمان، مثل که شما ممکنه قیام کنی، کی ممکن؟ من ظاهرا که نگاه میکنم میگم نه تا 10 سال دیگه، ولی یه دفعه قیام تصمیم بگیری چون به اراده توه، جنس اراده داره یه اتفاق لذا این نهم یرمونه بعیدا و نراه قریبا. راجب قیام که راجب امامزمان مثلا میگه آقا خیلی اینجوری که ما داریم میریم که کی میخواد امامزمان بیاد، خب چیز نیه، یه دفعه کل عالم بلند شد قیام توش اتفاق افتاد، ممکنه. بستره که ساده تر میکنه اراده رو. آره ما میتونیم توضیح بدیم که اگه این کارها رو بکنید شما قیامتون بیشتر میشه یا تثبیت میشه، اینا درست. راجب فرد اگه گفتی رو تو هویت جامعه هم همینه دیگه، آقا تو جامعه اگر علم اگه ایمان اینا رو تقویت کنید، اگه فلان رفتارها رو رقم بزنید، این جامعه مهیاه قیام میشه. شما یک کاری میکنیم برای قیام، درگیریم. اونتا ممکنه شما بگید آقا این حتما چون این واقعا قیام به اراده الهیه، شما همه تلاشات رو میکنید، جامعه مشغول، همه دارن درگیر میشن، یه دفعه میبینی شما میگی کسی حدس میزد یه دفعه تو جامعه عربی این همه قیام پشت سر هم دیگه اونجا چی شد؟ توجه میکنید؟ این تحلیل ما نداریم، از این تحلیل درست نداریم که آقا این چرا، چون مقوله انسانیه، لذا زمان نمیشه تعیین کرد مثلا کی امام زمان ظهور میکنه، این مقوله انسانیه، ممکنه همین الان، ممکنه یه دقیقه دیگه، ممکنه همه اسبابش ایجاد شه تو یه سال دیگه، همه چی تو یه روز دیگه، اینا ممکنه توی آدم اتفاق بیفته. باز یه نکته‌ای که اینجا باز به این سوال مرتبطه بگم و اون این که امری که تثبیت شده در شما و تبدیل به ملکه شده، این از بین بردنش زمان میبره، بیشتر زمان میبره، ولی امری که تازه ایجادش کردی این حفظ کردنش مشکله. مثلا شما میگه من نظام پادشاهی رو از من، نظام پادشاهی ممکنه تو از بین بردنش برای یه جامعه که خو کرده به اون مشکل تر باشه نسبت به این که جامعه قیام کنه. مثلا تازه، مثلا فرض کن شما تازه میخوای صبوری کنی، میگه حال صبوری هم داری، ولی این هنوز تو در تو که نبوده، این ایجاد شدن و حفظ کردنش سخت‌تره. مثلا اگه تو این 40 سال شما میگی آقا من اینو حفظ کردم، چیزی که نبود، جامعه ما نبود، ایجاد شده، این یه معنای دیگه ای داره نسبت به اینکه حالا فرض کنید یه چیزی بود تو جامعه ما، مثلا قیام امام حسین و یا عشق امام حسین داره از بین میبرم، این که به این راحتی از بین نمیره، این تثبیت شده اینجا، این زمان میبره تا نابود شه، توجه میکنید. ولی یه نکته دیگه باز این که حالا این بحثایی که به این مرتبطه، نمیدونم شما درگیر این بحثا میشیدن، ولی هر کدوم این بحثی که میگم یه سری بحثا حل میکنه، و اون اینکه قیام سازگاری با چه شخصیتی داره. اگه امور عمیقی تو وجود شما تثبیت شده باشه که اون امور عمیق سازگارتر با قیام کردن شما، خب از بین بردن اون قیام یه مقدار خامیه، یعنی در واقع داری با یه اموری تو شخصیت این آدم درگیر میشید که اون امور خیلی از بین بردنش سخته. درسته قیام جدیده، ولی این فعل جدید سازگاره با شخصیت این آدم، با شخصیت عمیق هزاران ساله که داشته. اینم یه نکته ایه بهش توجه کن.
خصوص این که مردم نظام رو نگه میدارن، حالا یه جمله معروف هست که مسئولین 40 ساله میخوان نظام رو ثابت کنن، مردم نمیدارن. روی این قضیه می توضیح بدید که این یه خورده شفاف بشه، چون واقعا تو صحبتشون این موضوع پیام شد جلسه قبل و خیلی به نظر مثل مهم، اما اونقدر هنوز برای ما درک نشده.
بله، و اول خود نظام باید بگم چیه، همین توصیفاتی که کردم که این نظام ولایی، نظام دینی و تشریعی این چه شکلیه، این اهمیتش باید در بیاد. واقعا اهمیت این توجه نداریم، نمیدونیم چی داریم. اگه گفتم مردم سالاریم نمیدونی یعنی چی، یا اگه گفتم ولی فقیه داریم این نمیدونی چه ارزش داره. اینا باید حل و فصل بشه، بعد نشون بدیم این واقعا از دل مردم جوشیده و اونا هم که دارن اینو. ببین یکی از نکات مهم توی این سلسله جلساتی که داریم اینه، من زاویه نگاه رو حاکمان نذاشتم اصلا، من کاملا مردم رو دارم نگاه میکنم، هر چی که میاد بیرون حتی حاکمیت هم از فاعلش رو اینا میدونم. لذا اگه چیزی داریم اینا دارن، یعنی اینا دارن، یعنی هممون با هم، همه با هم داریم. چون بعضی هم به مردم مردم میکنن، ولی مرادشون اینه که بگن آقا مشکلات همه تقصیر خودتونه، انگار میخوان بزن تو سر مردم. توجه میکنی؟ خب خودتون بدبختید، این بدبختی همه نه. من اینا میخوام بگم، من میخوام بگم مردم مردم و خیلی دارایی دارن و خیلی جلو اومدن. بله البته مشکلات هم ریشه‌یابی خواهیم کرد، چون مشکلاتی هم دارن با چی باید درگیر بشیم جلوتر بریم. ولی خیلی فرق میکنه، شما قبل دندون سازی رفتن و عصب کشی هم دندون درد داری، بعد عصب کشی هم دندون درد داری، ولی اون قبلیه ای بیشتر میشه، تو هم ناامیدی از خوب شدنش، بس کن پول نداشته باشی این ای دردش بیشتر شد، اصلا قصد درد سر زد در هزار میشه، ولی دندون درد بعد عصب کشی میگی رو به روش الحمدلله داره خوب میشه. بابا درد میکنه چه فرق میکنه، قبلش هم درد میکرد. یه احمقی پیدا شد بگه تو رفتی دکتر، قبلش هم درد میکرد بعدش هم درد میکرد، میگه بابا تو نمیدونی مثلا اینکه چه اتفاقی افتاده، این داره خوب میشه، این درده داره خوب میشه، این کم میشه، نترس. درست ببینیم فقط صحنه رو، همین درست ببینی همون درده رو تو هم میفهمی، نه که ندونیم چه اتفاق داره میفته، ولی درست میبینیمش. واسه همین این آدمی که میخواد حالا یه دفعه از این درد موجود استفاده کنه، کل امت و وایسونه نظر تکون بخورن، تو جلو اینو میگیری، میگی آقا بذار حرکت کنن همین دردان هم خوب کنن، تو داری کارو خراب میکنی با این حرف زدنت. تو که چپول میبینی صحنه رو، درست نمیفهمی صحنه رو، من با تو مشکل دارم، نه با ما مشکلات، مشکل توی هستن، اصلا مشکل نداریم ما، مشکل همین ذهنیت توه. اینو درست کنم حل میشه همه چی، یعنی این تو جامعه ما حل و فصل بشه، جامعه میره جلو حل میکنه قصه رو. یادتون بیفته اون جمله کلیدی از حضرت آقا که امروز مسئله کشور ما چالش ذهنیه، خیلی مهمه که تو ظرفیت ها رو نمیبینی، مسئولینت هم اینجوره، مردمت هم اینجوره، ظرفیت ها رو نمیبینن، دارایی رو نمیبینن، اصلا یه مشکل بخوام بگم فقط همینه، نمیدونی چی هستی. اینو بفهمی حرکت میکنی، این نیاز به فهم داره. لذا به نظر من مکتب امام به مثابه یه عینک، به مثابه یه نگاه، این باید ایجاد بشه تو ما، نه مکتب امامون یه اندیشه فقط، یه اندیشه که خیلی هم ارتباطی با فهم و اینا نه، مکتب امام که کامل به پشت اندیشه تو قرار بود، با اون میبینی اصلا امور رو، با اون میفهمی. اگه این اتفاق بیفته نخبگان ما بلند میشن. این فضای ناامیدی که تو بدن حزب اللهی دارید میبینید به رنگ و صورت‌های مختلف، طرف بچه حزب اللهیه، انقلابی، آرمان‌خواه، ولی انقدر ناامیده که نگو. این مشکلش با مکتب امام حل میشه. اینا مکتبای کوفت و زهرمار خوردن، اینا رو باید اخ کنن، توف کنن بیرون. حالا یا لیبرالیسم قورت دادن، یا نمیدونم سوسیالیسم جدید تو چهره چپگرایی جدید قورت دادن. اینا باید حالشون به هم بخوره، بالا بیان درست ببینن، ناب بفهمن، ناب ببینن بعد ببینن چی داریم چی نداریم. این که زاویه داره اندیشه آقا با بقیه، خیلی از این نخبگان به خاطر اینه که این نخبه امام نخورده، ایکس و ایگرگ و زد خورده، آقا امام فقط نوشیده. یه عکسی زده تو اتاقش، دیدید؟ عکس زده تو اتاقش، امام چی شکلات امام نقل چیه دستش خودش داره برمیداره. این کار کرده، ما این کار نکردیم. امام اینجوری گرفته جلومون، ما داریم نمیم چی میخوریم، بیسکویت میخوریم مثلا. تموم آقا، وقت تموم شد.
السلام علیکم.